السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من اعوانهم و انصارهم. اسعد الله ایامکم. انشاءالله طاعات و عبادات همه شما مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. من امروز میخوام در مورد عملیات نظامی ایران علیه اسرائیل یه مقدار مباحثی رو که میشه مطرح کرد عرض بکنم خدمت شما. بدون هیچ مقدمه ای من وارد بحث میشم. 21 ماه مبارک رمضان این ترور ناجوانمردانه اسرائیل در خاک ما، یعنی به منزله با تعبیر دقیق مقام معظم رهبری که کنسولی به منزله خاک ما هست، حمله صورت میگیره. سردار زاهدی، سردار رحیمی، صداقت از قم و رضوان الله تعالی علیه اجمعین. طبق ماده 51 منشور ملل متحد، من متنشو میخونم، این حق طبیعی ماست که ما میتونستیم. اینکه آقا میفرمود او اشتباه کرده، تعبیر زیبایی، جای دیگه رو به لحاظ بین المللی شما نمیتونستید دفاع کنید. من میخونم ماده 51 منشور ملل متحد که کار ما قانونی بود. در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی، یعنی ما از کشورهای مقاومت هم بخوایم حمله کنند به اسرائیل اجتماعی، تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، لطمه نخواهد آورد. فقط یه چیز داره و اقداماتی که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند، باید فوراً به شورای امنیت اطلاع بدن و ما هم اطلاع دادیم. دو ساعت بعد از این حمله شورای عالی امنیت ملی وارد جلسه شد. تصمیم جدی گرفته شد که حتماً پاسخ داده بشه. منتها یه 10 روزی گفتن یه کار دیپلماسی انجام بشه و دوستان نظامی ما برن طرح خودشون رو بیارن که چی کار میخوان انجام بدن. تو بخش دیپلماسی من یه مقدار اشاره بکنم به برخی از موارد، بعد بخش نظامی رو هم اشاره خواهم کرد. اولین اقدام ما در بخش دیپلماسی که تا این وقت انجام شد، واقعاً یک خداییش باید تقدیر کرد از مجموعه منسجمی که در کشور تحت فرماندهی واحد مقام معظم رهبری انجام شد. از هر ظرفیتی که ما بتونستیم بین‌المللی استفاده کنیم به حمد الله استفاده شد. اولین اقدام ما رجوع به شورای امنیت بود. میدونستیم هیچ فایده ای نداره، منتها باید ثبت میشد که به خاک ما تجاوز شده و این حق ماست که ما دفاع بکنیم. منتها تقاضا واسه می‌کردیم که جلسه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل بشه و ما چون عضو نبودیم نمیتونستیم. حتما می‌بایست از اعضای شورای امنیت با اونا صحبت می‌کردیم که اونا تقاضای تشکیل جلسه بدن. ایران از چین و روسیه و الجزایر تقاضا کرد، همه اونا قبول کردن که این تقاضا رو بدن. روسیه زودتر از همه جا این کار رو انجام داد، جلسه تشکیل شد. من دارم پشت این تریبون میگم، نمیدونم درست یا نه، بیانیه رو دادیم به روسیه، به اسم روسیه هم زده شد. منتها دیگه آمریکا و آلمان و انگلستان و فرانسه نذاشتن که این بیانیه به اسم شورای امنیت بیاد بیرون و محکوم بشه. سفرهای خودمون رو در تمام کشورها فعال کردیم، تقریبا همه کشورها، اونجایی که سفیر داشتیم، که گوشزد بکنن این حق ماست که ما باید پاسخ بدیم به رژیم صهیونیستی. به خاطر همین فشارا بوده که اسرائیل اعلام کرده که نه، اصلا من جای دیپلماتیک رو نزدم، افرادی هم که ضربه خوردن دیپلماتیک نبودن. اینا ناشی از اون فشارهایی بود که ما تونستیم انجام این ساختمان کنسولی ما 45 حدوداً 45 سال پیش توسط مرحوم شیخ الاسلام تهیه شده بود، 5 طبقه داشت. فروشنده گفته بود که من یه طبقه رو به شما نمیدم. خب 45 سال قبل اتفاقا مثل که شوهره میمیره، خانومش آن پیرزنی بود، یه بچهش که نبیدم مال کدوم شهر سوریه بود میاد که مادرش رو سر بزنه، اون روز مادر و فرزندم شهید میشن. تو اون 4 طبقه که ما داشتیم، محل کارهای دیپلماتیک ما بود، کنسولی ما بود، رزیدانت ما بود و کارهایی که ما باید به دیپلماتی، واقعا جای دیپلماتیک بود. خب بعد از اینکه ما همه کشورها رو به تصمیم قطعی جمهوری اسلامی ایران که ما میخواییم پاسخ بدیم توجیه کردیم، اونا تحرکات گسترده‌ای انجام دادن. اونایی که من میگم یعنی آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا، مصر، همه کشورها اومدن که آقا این کار رو انجام ندید. یک پیام واحد رو هم به ایران منتقل میکردن: اسرائیل رو نزنید، اگر میخواید هر چی میخواید ما به شما میدیم. مسئول مربوطه تو جلسه غیرعلنی ما، من رفته بودم شرکت کردم، گفت مثلا اینا حتی ویزا برای بعضی از کشورها به سفیر ما نداده بودن، گفت تا یه هفته بعد آماده است، هر چی شما بخواید. آمریکا اصلا یک پیام تهدیدآمیز داد، گفته اگر حمله کنید از خاک ایران به اسرائیل، ریسک حمله ما بالاست به شما. فقط یه مقایسه کنید با 50 سال قبل و این کشورهای دیگه که اصلا با یک اشاره آمریکا مسئولینشون همین الان جابجا میشن. پاسخ ما یک چیز بود: قطعا اسرائیل رو میزنیم، اگر مداخله بکنید حتما به شما حمله خواهیم کرد. ما به آمریکا پیام دادیم، همین پیام رو رسوندیم، گفتیم تو هدف اولیه ما نیستی، اما اگر بخواید به دفاع از اسرائیل بیایید وسط حتما پاسخ میدیم. به حمدالله پایگاه‌های آمریکا در اطراف ما خیلی زیادن. آمریکا و 3 کشور اروپایی پیام دادن به ایران که به اسرائیل حمله نکنید. دوباره ما جواب دادیم، خط قرمز ما، گفت حداقل هم می‌خواید حمله بکنید از ایران نباشه. خب چرا اینطور بود؟ چرا اصرار داشتن از داخل ایران نباشه؟ سربان عزیز، نزدیک مدتیه دانشمندای هسته‌ای ما رو ترور کردن. فخری‌زاده ترور شد، نطنز منفجر شد، این دفعه هم 18 تا شهید دادیم در این عملیات 6 ماهه‌ای که فرماندهان ما رو زدن. ما تنها کاری که انجام میدادیم نیابتی انجام میدادیم. به تعبیر عادی من دست ما هم روی شده بود. بالاخره حزب الله است و حزب الله نمیتونست عملیات جدی‌تر انجام بده. موشک‌های اصلی خودش رو نمیتونست وسط میدان بیاره، چون ممکن بود اسرائیل بیروت رو بزنه. جو سنگینی طرفداران غرب و اسرائیل در لبنان علیه حزب الله دارن همین الان، که تو جنگ داری به ما چه ربطی داره؟ کشور چرا میخواد با آشوب بکشی؟ اون دستش بسته تره. یمن هم مشخص شد موشکایی که داره چیه و داره کار انجام میده. و اونا اصرار داشتن فتح بابی از داخل ایران نشه. تصمیم گرفته شد، باز به فرماندهی، به خدا قسم قدر آقا رو باید دونست، فرماندهی واحد از داخل خاک ایران باید پاسخ داده بشه. به ویژه توجه کنید، خیلی حزب الله و یمن و اینا متهمن، شما مزدور ایرانید، از خودتون هیچ اراده و اختیار ندارید، خود ایران وارد عمل نمیشه، همیشه شما رو میفرسته. این یک اطمینان خاطری. حالا تو نتایج این کار فرصت شد من اشاره خواهم کرد. ما اعلام کردیم خط قرمز ما اینه که از داخل ایران به اسرائیل حمله خواهد شد. شب عید فطر سفرهای کشورهای مختلف جمع کردن، صریحاً هم از ساعت 8 تا 11:30 شب، صریحاً کشورهای منطقه و اکثر کشورها رو صریحاً جمع شدن. مسئول مربوطه ما این پیغام رو به اینا رسون، ما حسن همجواری رو رعایت خواهیم کرد، اما اگر از خاک شما آمریکا بخواد استفاده بکنه قطعاً بدانید که حتما پایگاه آمریکا رو در خاک شما خواهیم زد. این پیام جدی به آمریکا منتقل شد. فهمیدم که تصمیم ایران خیلی جدیه. از ما خواستن خیشتنداری کنیم، آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، از این کشورهای طرفدار ظلم در دنیا، طرفدار وحشیگری و جنایت در دنیا. اسلحه میدن رو سر مردم غزه میریزن، از ما میگن خیشتنداری. مسئول مربوطه ما پیغام داد 6 ماه شما دارید رو سر مردم دارید نابودشون میکنید تو غزه. دیوید کامرون زنگ زد که آقا شب بعد از حمله ما، دیشب من نخوابیدم. این وزیر خارجه نامرد انگلیس خبیث، چرا نخوابیدی؟ 300 موشک و پهباد شما رو سر اسرائیل زدید. مسئول مربوطه ما گفت 6 ماه الان رو سر مردم غزه میریزید، اون وقت میخوابید؟ شما فقط دیشب نخوابیدید؟ اصلا وجدان بشریت تو دنیا نگاه بکنید. همین انگلیس خبیث بود آمریکا رو قانع کرد این حملاتی که علیه یمن انجام میشه با تحریک خود انگلستانه. نکته مهمی که تو این عملیات وجود داشت هماهنگی ها در همه ابعاد، بخش دیپلماسی ما، بخش نظامی ما و بخشای رسانه‌ای ما این دفعه جدی اومدن وسط که تو منافع ملی با کسی شوخی نکنن. تحت یک فرماندهی واحد کار پیش می‌رفت. بعد از اینکه مقام معظم رهبری تو عید فطر فرمودن اسرائیل رو حتما تنبیه خواهیم کرد، گفتن که اشکال نداره اگه می‌خواید بزنید بزنید، اما حمله شما شدید نباشه، تناسب رو رعایت کنید. پاسخ ما معلوم بود، گفتیم اولا حتما اسرائیل رو خواهیم زد، ثانیاً این حمله مستقیمه، دیگه فهمیدن ما به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنیم، مستقیم و از داخل خاک ایران خواهد بود. ثالثاً تو جلسه شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شد که این عملیات باید بازدارنده باشد. کشور آذربایجان پیام داد که شنیدیم و خبر موثق داریم، قرار سفارت اسرائیل توی باکو رو بزنید، اینجا خاک ماست، شما تعرض و خاک ما نکنید. من به نظرم این در واقع یه پیام انحرافی بود که ایران بره این اطراف رو بزنه نه اسرائیل را. ایران هم حواسش جمع بود. خب تصمیم گرفته شد عملیات انجام بشه، منتها قرار شد که چون خیلی مراجعات از کشوران فقط اروپایی نبود، هم کشورهای منطقه اینا خیلی جدی، قرار شد یه فرصتی دیگه به اینا داده بشه و ما از ظرفیت و توانمون برای ایجاد آتش بس در غزه، آتش بس دائمی استفاده بکنیم. بهشون گفتیم آتش بس دائمی در غزه میتونه مشکل رو حل کنه. خیلی خوشحال شدن که مثلا ایران نمیخواد اسرائیل بزنه. گفتن اگه آتش بس دائمی برقرار کنیم شما به اسرائیل حمله نمی کنید؟ گفتیم به اسرائیل حتما حمله خواهیم کرد، ممکنه فقط اون بند دوم شدت حمله کمتر بشه. گفتن چند روز به ما وقت بدید؟ گفتیم چند ساعت اگه میخواید دنبال کار برید. وزیر خارجه آلمان انگلیس پیغام دادن یه چند روز، گفتیم چند روز فرصت ندارید. تمام همت کشورهای غربی و کشورهای منطقه این بود که به اسرائیل حمله نشه، اونم از داخل خاک ایران. اونم گفت اگه میزنیدم یواش بزنید، شدید نباشه. از نیروهای نظامی خودمون 24 ساعت وقت خواستن که یه مقدار عقب بندازن که این ببینیم، اگرچه میدونستیم انحرافیه منتها برای اتمام حجت با دنیا ما نیاز داشتیم. به دنیا این پیغام رو دادیم، جامعه بین‌المللی باید متعهد بشه که اگر از این به بعد اسرائیل تعرضی به منافع ما، به شخص ما، فرد ما داشته باشه حتما از ایران پاسخ خواهد گرفت. و پیام ما در مورد آتش بس دائمی تو غزه جواب دادن. بایدن پیغام داد که من خودم پای این آتش بس می‌ایستم، اما با خباثت تمام گفته شرطش این است که اول اسرای اسرائیلی آزاد بشه بعد آتش بس. خب ما فهمیدیم که پشتش چیه. گفتن 900 اسیر فلسطینی آزاد میشه، شما هم کل اسرای چی رو آزاد کنید. خب حماس که نپذیرفت، درست هم نبود. اما این تکش رو دقت کنید، اسرائیل رفته این طرف اون طرف گفته بابا اسرائیلی که هیچ کس، همین الان هم اینطوره، کشوری در مقابل اسرائیل نمیتونه قد علم بکنه، رفته این طرف اون طرف گفته حماس به ما زور میگه. خیلی جالبه، ثمره مقاومت، نه مذاکره، نه تسلیم. از اینجا باید دقت کنید، عملیات نظامی ما راست شبیه به معجزه بود و واقعا ما رمیت اف رمیت ولکن الله رما بود. همه کشورها می دونستن که ما حمله خواهیم کرد، تمام توان نظامیشون آوردن وسط. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، قطر، امارات، عربستان، اردن، همه پنتاگون کلش اومد وسط. 6 تا ناوچه رو تو خلیج فارس آوردن، موشکایی که 2-3 هزار کیلومتر میتونه بره، اگه موشک از این ور میخواستیم بزنیم بزنه از هر طرف. تمام ظرفیت راداری، ماهواره‌ای، من نمیدونم هر چی داشتن، 103 تا هواپیمای پیشرفته رو تو فضا میچرخوندن که پهبادای ما رو بزنن، موشکای ما رو بزنن. غیر از این بحث راداری که عرض کردم، بحث تمام پدافندی که اینا داشتن، فرمانده آمریکایی اومد مستقر شد، 8 منطقه درست کردن، تمام مناطق تقسیم شد بین چیزا که موشک با پهباد ما از هر طرف میره زده بشه. 6 تا لایه آتشباری درست کردن، 6 تا لایه پدافندی که اگر شما از گنبد آهنین رد شدی بعدی بیاد، اگر از اون رد شدی بعدیش بیاد. جالبه 24 ساعت قبل از عملیات ما وزیر خارجه آلمان تماس میگیره، التماس میکنه که نزنید از داخل خاک ایران، اما این نکته رو میگه، البته اگر پهبادا و موشک‌های شما بتواند از موانعی که ما داریم رد بشه. خیلی موانع تو عراق، آمریکا پهباداش همینطور همین الان هست، 70 تا برای شناسایی، تو این چند روزه تبدیل کرد به 700 تا. تمام جابجایی فردی ما و تجهیزاتی ما زیر نظر اونا بود. تقریبا موشکی که شلیک میشه از طرف ما تا 90% مانوراش و مقصد موشک قابل شناسایی برای اوناست. دیگه اینا اطمینان 100% داشتن که یه دونه موشک نخواهد رسید اونجا. لذا با اطمینان میگفتن شما نزنید، اگر بعید هم هست که اصلا شما بتونید یه موشک رو از این چتر پدافندی که اینا در کل منطقه درست کردن، این مال چیه، ترکیه، که 5000 نظامی اونجا مستقره، همه اینا هم کشور آواکسا اومدن، من الان تعدادش رو براتون عرض میکنم، همه اینا اومدن این 10 روز وسط. برای همین بعد از عملیات فوق‌العاده ترسیدند که چجوری ایران تونسته از این حجم پدافندی که اونا ایجاد کرده بودن رد بشه. حالا جالبترش اینه، فاصله زمانی که پهبادا باید میرسیدن به رژیم صهیونیستی 5.5 تا 7 ساعت بود. سرعتش هم بالا نیست، دیدید مردم عراق دیدن، مردم اردن دیدن، دیگه به راحتی برای اونا زدنش. موشکایی که ما فرستادیم، بعضیاشون از اون مافوق صوتی که شنیدید، اون خیلی 17 تا از اونا زده شد، بقیه از خیبرشکن و نمیدونم چیزهای دیگه 2.5 تقریبا تا 2 تا 2.5 ساعت طول میکشه تا برسن. از نقاط مختلف هم ما تو ایران شلیک کردیم. این باید یه جوری تنظیم و مدیریت می شد که همه بر اساس اون برنامه ما اصابت بکند. 24 ساعت قبل از عملیات نظامی آمریکا دوباره به ایران پیغام داد. اگر اسرائیل بزنید، دیگه من نمیگم ریسکش بالاست، حتما عملیات علیه نظامی علیه ایران خواهم کرد. این دفعه به صورت قطعی اعلام کرد. ما هم یک جواب داشتیم. به اسرائیل حتما حمله خواهیم کرد. از داخل خاک خودمون حمله خواهیم کرد. دست دست پا خطا کنی تمام پایگاه شما رو خواهیم زد. این نشون میده باید امام میفرمود اونا با یه تهدید واقعا اینا پوشالیان، ظاهرش خیلی عظمت دارن، اما حضرت عباسی قدرت خدا بالاتر از قدرت ایناست. واقعا اینه. کشورهای منطقه پیام ما رو گرفتن و عربستان و همه کشور منطقه هم اعلام کردیم اگه از خاک شما علیه ما عملیاتی انجام بشه حتما خواهیم زد. عربستان اعلام کرد ما این کار رو انجام نمیدیم. به قول این مسئول اومده بود جلسه میگو قبرس صادقانه اومد گفت آقا من نمیخوام، ما نمیخوایم، اما انگلستان توی خاک ما عملیات انجام میده، اصلا ما مطلع نمیشیم. نگاه کنید واقعا ذلت را دشمن میاد تو خاکت پایگاه میزنه و میگه اصلا ما مطلع نمیشیم میداره چی کار میکنه. تمام آسمان عراق و اردن کاملا در اختیار آمریکا بود. خب تو برنامه ما فکر کردیم کجا چی کار باید انجام بدیم. همه اینا رو ما میدونستیم، قدرت اونا رو میدونستیم. گفتیم اصلا مراکز اقتصادیشون رو بزنیم، نظامی رو بزنیم، نمیدونم چی رو بزنیم اونجا. توجه کنید دو تا مشکل داشتیم. یه مشکل همین بود که عرض کردم، این بخش پدافندیش بسیار قوی بود و ما میتونیست باید پهبادامون و موشکامون رو عبور میدادیم و عبور دادیم. دو اینکه یه کاری هم نباید میکردیم دنیا دوباره ما رو چیکار بکنه؟ محکوم بکنه، قطعنامه بگیریم. الان کل دنیا به نفع ماست و علیه اسرائیل و آمریکاست. مردمش نباید میزدیم مثلا. لذا تصمیم گرفته شد دو نقطه نظامی زده بشه. یه نقطه فرودگاهی بود که F-35 دیگه اصلا با رادارها قابل شناسایی نیست، اون پایگاه زده بشه. دو، یه مرکز اطلاعاتی چند طبقه و چند طبقه زیر زمین، بلندی های جولان داره، که اتفاقا F-35 اومده از بلندی های جولان نزدیک 70 کیلومتر فاصله داشت با ما، یعنی تو خاک خودش بلند میشه و شلیک میکنه زد کنسولی ما رو. اون تو دقیق ماهواره ها و رادار ها و همه چی دقیق اونجا رو گرفته میشه. ما این دوتا نقطه رو گفتیم علیه ما عملیات کردن حتما زده میشه. تو بخش نظامی من بخشش رو اشاره بکنم، 4 طراحی صورت گرفته بود که کدومش رو بخوایم انجام بدیم. گفتیم مثلا بخش نیابتی ما انجام بده، کم شدت و پر شدت، یا مستقیم کم شدت و پر شدت. گفتیم یه جنگ ترکیبی وسط داشته باشیم و پر شدت هم انجام بشه. تو این 6 ماه آمریکا و غرب موشکای ما رو فهمیدن، مانور موشکای ما، پهپادهای ما دارن انجام میدن دیگه، بالاخره نیابتی دارن انجام میدن و میدانستن چی کار باید بکنن. عرض کردم 6 لایه پدافندی درست کرده بودن که اگه از یک لایه ما رد شدیم لایه دوم بتونه بزنه تا پایگاه اینجرلیک ترکیه که 5000 نظامی داره، آواک 15 فروند هواپیمای ضد سیگنال، آواکسا، 6 تا ناوچه در دریای سرخ، همه اومده بودن وسط. 103 هواپیما من عرض کردم خدمت شما. خب پهپادهای ما رفت حدوداً 130 تا. بخش اعظمش مال ما بود. 2-3 تا نیروهای مقاومت هم اینا هم پهپادهای فرستاده بودن. ما موشکای فرستادیم که بارشی بود. این سرجنگیش منفجر میشه و تعداد زیادی و این برای رهگیری خواستن داشته باشن، برای انحراف اون سازمان پدافندیشون مؤثر بود. بعد از عملیات 15 تومن بیشتر نگم، چند تا خوردن چند تا نخوردن، اینا رو ولش کنید. 65 از اون 17 تایی که اسمش رو آوردید 15 تاش به هدف اصابت کرد، 65% بقیه موشکای ما به هدف اصابت کرد. واقعا عرض میکنم ما فقط در مقابل پدافند اسرائیل نبودیم، کل غرب اومد وسط. منتها یه پیام محکمی به دنیا منتقل شد. 15 تا کشور بعد از عملیات تماس گرفتن، تلاش میکنیم آتش بس در غزه برقرار بشه. به اسرائیل هم قویا گفتیم اقدامی انجام نده علیه ایران، اما واقعیتش هم بخواهی شما ایرانی ها پاسخ متناسب ندادید. اونا هم نمیدونستن چی شد، چیه تبرک خدا شاهده. یه مقدار برید قدرت اونا، قدرت نظامی اونا، پدافندی اینا که کل منطقه دستشونه، چجوری ما تونستیم موشکامون رو عبور بدیم؟ وزیر خارجه آلمان و انگلیس تماس گرفتن که آقا شما چی میگید؟ ما تنبیه میخواستیم بکنیم. ما واژه‌ای در تنبیه نداریم در حقوق بین الملل. جواب داده شد بعد از عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصا، شما بس چرا مطرح میکردید ما باید حماس را چیکارش کنیم؟ تنبیه کنیم. تو حقوق بین الملل اگه نیست چطور شد شما این ادعا رو داشتید؟ یک روز بعد تماس‌های مکرر، باز قرار بزنید یا نه اسرائیل رو؟ سروران عزیز، در بلحاظ خارجی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار قوی برای همه دنیا ثابت شد. روشن شد تمام توان نظامی غرب اومد وسط و توان نظامی ایران هم اومد وسط. اینکه ما گفتیم اگر به ما حمله بکنید 10 برابر به شما حمله خواهیم کرد، با او حمله نخواهد کرد. یعنی بعید البته دیوانه هن. این دقیقا مثل قبلش بارو تهدید میکردن، خیلی میزنیم. داخلی های نامردی هم که داشتیم، هم خارجی هم داخلی ها، اقتصاد نابود میشه، دلار نابود، فلان میشه، برای اینکه بترسونن جامعه را که مبادا این کار رو انجام بدن. این ترس رو میخواستن ایجاد بکنن برای ما که این کار رو انجام ندیم. و به قول خودشون چجوری میخواد انجام بدید تازه با این حجم قوت نظامی که ما داریم؟ اما الان این اقتدار به دنیا، به ویژه این کشورهای منطقه منتقل شد. به نظر میرسه الان رابطهشون با ایران به عنوان یک کشور محکم و قوی و تثبیت شده، رابطهشون قوی تر خواهد شد. حواسشون بیشتر جمع شده. تمام گروه‌های مقاومت الان دلگرمیشون به ایران که همش ما رو میفرسته وسط، مثلا الان فهمیدن این ام القرای جهان اسلام خودش وسط میدانه. و با هماهنگی کامل، حالا اینا چجوری از اونجا رد میشن میان، اونم خودش تماسایی هم که دارن هنیه با اونا، از ارتباطات امنی که باز برکت جمهوری اسلامی ایرانه که این کارو تو منطقه، یادمون باشه خدا شاهده، هر جا من چند جا رفتم، هر جا میریم سر سفره حاج قاسمیم. واقعا تلاش هایی که ایشون، یه صلوات نثار روحش بفرسته، اللهم صل علی رویه یأس و ناامیدی در، میدونید این دیگه نابود شد. بازدارندگی که اسرائیل برای خودش بن گوریون گفته هر وقت بازدارندگی اسرائیل از بین بره ما تو سراشیبی نابودی خواهیم افتاد، روشن شد الان برای کل جهان که آهن هست من بیت سید مقاومت، بیت عنکبوت. انشالله این عملیات پیشگیری از ترورها و انفجاراتی که ماها داشتیم. البته الان تنها چیزی که اسرائیل بخواد انجام بده همینه. من دیروز به دوستان اطلاعات این دکتر رو گفتم بیشتر باید حواستون جمع باشه. ایجاد امید در ملت‌های منطقه، چقدر به شعف آمدن. از حاکمان بگذرید، مردمی که بودن. من عرضم رو تمام بکنم. به لحاظ داخلی ایجاد وحدتی که بینه، حالا اون طرف شاید اصلا شاید نظام رو قبول نداشته باشه، اما غرور ملی که سروران عزیز به نظر بنده این رو ما باید خیلی پمپاش کنیم در جامعه. اینکه طرف گفته 99% ما راهگیری کردیم زدیم که دروغ گفته برای اینکه نمیخواست، چون نمیتونه جواب بده، میگه خب هیچ اصلا نخورده که ما جواب بدیم. اصلش اینه، به نظرم باید تبیین بکنیم برای جامعه، بگیم دست دامن افتادن که نزنی دیگه. دقیقاً دیپلماسی اونا شده از ایران، بعد از ایرانیای دولت سابق یاد گرفتن دیپلماسی التماسی دیگه، التماس کردن به مسئولین کشور ما از داخل ایران نزنید، نمیدونم شدید نزنید، حالا بعدش هم با تهدیداتی که علی ایران داشتن. من عرضم رو جمع بکنم، به حمدالله یک ظرفیت بازدارندگی بسیار قوی ایجاد شده و به قول یکی از دوستان ما اگه این عملیات قبل از انتخابات بود یه 20-30% مشارکت مردم بالاتر میرفت. برای عزت اسلام و مسلمین یه سلامت بفرستید.